اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و همیشگی برنامه بدون خط خوردگی. خوش اومدید به برنامه بدون خط خوردگی. امروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه، ساعت همینک 19:01 به وقت تهران هستش و صدای من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه بدون خط خوردگی، رو از استودیوی پخش برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو می‌شنوید. تا ساعتی آینده با موضوعاتی که متعاقباً خدمت شما اعلام خواهیم شد با برنامه بدون خط خوردگی همراه ما باشید. خب شما عزیزان شنونده می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 پیرامون موضوعات مختلف برنامه بدون خط خوردگی نظر بدید. همچنین می توانید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان نیز با این برنامه در ارتباط بشید. همچنین یادآور میشم که اگر قصد اونو داشته باشید که برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتان باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، توانید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیوی گفتگو همراه همیشگی رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. خب موضوعاتی که در برنامه امروز قرار هستش که هولوهاش اونها با کارشناسان محترمی که به ما خواهند پیوست بحث و بررسی بکنیم، عبارتند از در پرونده هفته به موضوع پروژه نفوذ، در مورد نفوذ رسانه خواهیم پرداخت. در بخش با سخنگویان برنامه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو مرور خواهیم کرد. در خصوص چگونگی رفع ابهام از قراردادهای کرسنت و توتال موضوع دیگر ما هستش که انشالله به موقع با آن خواهیم پرداخت. و درباره سیاست تنش حداکثری در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم پرسش‌هایی رو خواهیم داشت. و نهایتاً در خصوص تشکیل کمیته کنترل نقدینگی هم با کارشناسان به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. خب همونطور که اشاره کردم، اگر تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو پیرامون برنامه بدون خط خوردگی نقطه نظرات خودتون اعلام کنید، می توانید با سامانه پیامکی 30035 در ارتباط باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
ما در برنامه بدون خط خوردگی یک بخشی رو داریم که پرونده هفته نام داره و هر روز در خصوص شکل‌های در واقع موضوع نفوذ صحبت‌هایی رو با کارشناسان امر مطرح کرده و خواهیم کرد. در روزهای گذشته پیرامون اشکال مختلف نفوذ، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی و امنیتی صحبت‌هایی رو داشتیم. امروز انشالله به حول قوه الهی قرار هستش که پیرامون نفوذ رسانه‌ای با کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد قادری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین‌المللی طرح موضوع کرده و در این زمینه گفتگوی رو انشالله خواهیم داشت. جناب آقای دکتر محمد قادری، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. برای پرسش اول و جهت اینکه در واقع وارد بحث بشیم، می‌خواستم از عزیزتالی این پرسش رو داشته باشم که این بحث نفوذ رسانه‌ای اساساً یعنی چه و چه ابعادی رو در واقع در بر خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، این موضوع نفوذ در رسانه از دو وجه قابل بحث و ارزیابی هست. در واقع وجه اولش این هست که ما منظورمون در رابطه با نفوذ در رسانه، یعنی نفوذ آدم‌هایی هست که در رسانه‌هایی که در داخل کشور مسئولیت راهبری افکار عمومی رو به عهده دارن، اینها با سمت و سوی دشمنان نظام احیانا هماهنگ بشن و از طریق رسانه‌های داخلی بتونن منویات اونها رو مدیریت بکنن و به پیش ببرن. یک وجه دیگه ماجرا این هست که اساساً با در واقع جو دادن و بزرگنمایی و تحریف واقعیت ما از سوی یک سری رسانه‌های معاند مواجهیم که اونها از این طریق سعی میکنن افکار عمومی داخل کشور رو نسبت به موجودیت نظام، نسبت به سلامت نظام، نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی ذهنشون رو خدشه‌دار بکنن و از این طریق بتونن سرمایه اجتماعی نظام رو تضعیف بکنن. از این دو منظر ما میتونیم موضوع نفوذ رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، به ویژه این که خب در مورد بخش دومی که خدمتتون عرض کردم، بخش عمده از این اتفاق بر اساس روایت‌ها و اطلاعات و داده‌هایی هست که از طریق رسانه‌های داخلی داره منتشر میشه و بعضن این رسانه‌ها بدون سهم درست بازی رسانه‌ای دشمن در فضا و در زمین بازی اون گرفتار میشن.
آقای دکتر قادری، این وقتی که در خصوص اهمیت رسانه و نفوذ صحبت میکنیم، یک در واقع تعبیری خیلی خودنمایی میکنه، اونم موجسازی شبکه‌ای در رسانه‌های داخلی هستش به نفع در واقع اون طرف آبی ها. این چجوری این قضیه شکل میگیره؟ آیا یک شبه این اتفاق میفته یا یک جریان یا جریانسازی هستش که به مرور زمان در واقع نقش خودش رو در این زمینه ایفا میکنه؟
نه، قطعا همین نکته که شما فرمایید هست، یعنی این یک اتفاق دفعی و در واقع چیز نیست، کوتاه مدت نیست، این به صورت یک برنامه بلند مدت طراحی میشه و ذیل چند راهبرد و استراتژی ما باید این رو تحلیل و بررسی بکنیم. ببینید، ما الان در شرایط کنونی مواجه هستیم که با یک جنگ تمام عیار ترکیبی از طرف دشمن، که وجه عمده این جنگ در واقع جنگ روانی یا جنگ ادراکی هست. در ذیل این راهبرد جنگ ادراکی ما زیرشاخه هایی رو میتونیم تعریف بکنیم که یکی از مهمترین اونها در واقع تحریف واقعیات از طرف رسانه هست. این تحریف واقعیات گام اولش این هست که شما دشمن میاد از طرق مختلف سلب مرجعیت رسانه‌ای میکنه از رسانه‌های خودی، به این معنا که افکار عمومی دیگه براشون رسانه‌های داخلی و رسانه‌های حاکمیت موضوعیت یا اون در واقع وجه اعتبار رو ندارن. این میشه گام اول. در گام دوم، وقتی این اتفاق افتاد و تثبیت شد و نهادینه شد تو ذهن مردم، اونها شروع میکنن بازی گام دوم خودشون رو ببرن جلو و اون هم روایتگری های وارونه از حقایق و اتفاقاتی هست که در داخل کشور یا پیرامون کشور، موضوعاتی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست میفته. مثلا ما وقتی صحبت میکنیم از جنگ نیابتی در سوریه، خب ما یک روایتی رو داریم، اونها یک روایتی. وقتی این روایت غالب رسانه در داخل کشور از این سلب اعتبار شد، طبیعتاً افکار عمومی داخل ما روایت اونها رو میپذیره در مورد موضوع مثلا یک مسئله مثل سوریه. در موضوعات داخلی هم همین اتفاق میفته. بنابراین این در بستر یک فرایند این اتفاق افتاده که مدت دار هم بوده و برنامه ریزی شده است.
آقای تو خیلی متشکرم. اگر محبت بفرمایید خیلی به اختصار در خصوص شیوه‌های مقابله با این نفوذ رسانه‌ای اگر یکی دو مورد اشاره بکنید ممنون میشم.
مهمترین نکته این هست که ما بتونیم اون اصول حرفه‌ای رسانه‌ای رو در رسانه‌های داخل کشور رعایت بکنیم، مبتنی بر اصل شفافیت، مبتنی بر اصل صداقت، مبتنی بر اصل سرعت در انتشار مطالب و اینکه در واقع در گیرودار پازلی که دشمن برای ما بچینه گیر نکنیم، این مهمترین اتفاقی است که میتونه اعتبار رو به رسانه‌های داخلی برگردونه و مانع از این بشه که مرجع رسانه‌ای اونها بشه رسانه‌های غربی. و نکته دوم این که حتما ما باید به طور فعال در موضوعات حرکت بکنیم. ما متاسفانه در بسیاری از موارد منفعلانه حرکت بکنیم، یعنی یه اتفاقی رو که میفته اونها روایتش رو که گفتم تازه ما میخوایم اون روایت رو در واقع نقد بکنیم، که معمولا در این موارد ما همیشه عقب هست.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر قادری از اینکه در این برنامه شرکت کردید. خیلی متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب در این بخش از برنامه پس از گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر محمد قادری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل، فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو در این ارتباط خواهیم شنید.
نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی.
خب شنیدیم فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو در خصوص اهمیت رسانه و نفوذ. ساعت همینک 19:12 هستش و صدای بندر از استودیوی پخش برنامه شبکه رادیویی گفتگو میشنوید و امیدوارم که تا اینجای برنامه بدون خط خوردگی مورد لطف و عنایت شما قرار گرفته باشه. خب مجدداً خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. همونطور که در ابتدای برنامه بدون خط خوردگی امروز هم یادآور شدم، چنانچه تمایل داشته باشید که برنامه ما رو به صورت زنده رصد بکنید، می توانید با نصب و دریافت نرم افزار ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه ما رو به صورت زنده دریافت کنید، یا اینکه برنامه آرشیوی ما رو بشنوید و همچنین پیام ها و نقطه نظرات خودتون رو هم بگذارید. در این بخش از برنامه به موضوع در واقع رفع ابهام از قراردادهای کرسنت و توتال خواهیم پرداخت.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، امروز جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران در مجلس حاضر شدند و توضیحاتی رو پیرامون فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در واقع وزارت نفت ارائه دادن که در این زمینه سوالاتی هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس خطاب به ایشون طرح شد که در بین این سوالات و در بین این گفتگوها ظاهراً آقای دکتر زاکانی در خصوص لغو سهمیه بنزین توضیحاتی داشتن و جناب آقای دکتر عباسی هم در خصوص مراجعه به وزرای قبلی پیرامون رفع ابهام در خصوص قراردادهای نفتی توتال و کرسنت توصیه‌هایی رو داشتن. در این زمینه گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر حسین حسین‌زاده، رئیس محترم کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس. جناب دکتر حسین زاده عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین خدمت شما مجری محترم جناب حسین زاده، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر حسین زاده، میدونید خیلی حسب اتفاق و تصادفی هم فامیلی بنده با جناب علی یکی، هم اسم بنده با جناب علی.
باعث افتخار
بنده است. آقای دکتر حسین زاده، اگر لطف فرمایید در خصوص اهم موضوعات که امروز وزیر محترم نفت در مجلس در واقع طی اون بیاناتی رو داشتن، خیلی مختصر توضیحات رو بفرمایید تا من پرسش اولم رو خدمت شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم. اول به خدمتون، خوب امروز موضوعات مختلفی صحبت شد، از همون بحث قراردادها که فرمودید که خب البته متعلق به گذشته است و همچنان در حال پیگیری هست، به صورت خیلی کوتاه و گذاری بود، ولی در ادامه بحثای جلوگیری از خام فروشی مثل LPG، CNG و مسائلی مانند پدافند غیر عامل و معیشت پرسنل نفت کارگران و مسائل مختلف از این دست صحبت شد و صحبت ها خوبی هم انجام شد. نمایندگان هم بعضا انتقادات و پیشنهاداتی داشتن که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حالا من خدمتون هستم.
آقای دکتر حسین زاده، یکی از موضوعات خیلی مهم امروز اون بحث در واقع ابهاماتی بوده که در خصوص قراردادهای کرسنت و اینترنشنال بوده و پاره از نمایندگان به اون اشاراتی داشتن. چه پیشنهادهایی رو برای رفع ابهام از این قراردادها در واقع مد نظر دارید؟
ببینید، جلسه امروز بحث در واقع گزارش عملیاتی و میدانی وزارت نفت بود در خصوص پروژه‌های مختلف توسعه و ریل‌گذاری که انجام شده. مسئله مانند کرسن و قراردادها با توجه به زمان بر بودن و تخصصی بودن خب زیاد مطرح نشد، به صورت گزارش اشاره شد. منتها اون چیزی که هست در خصوص این پرونده در حال طی کردن مراحل حالا قانونیش هستش، در همین حد حالا بررسی شد، در واقع صحبت شد و بقیه بررسی رو داره، مراحل قانونی شد تو مجامع بین‌المللی حقوقی بین‌المللی داره پیگیری میشه.
آقای دکتر، میتونید به برخی از این ابهامات، علی رغم این که به صورت جدی تو مجلس امروز مطرح نشده، برای شنوندگانم توضیحاتی بدید، یکی دو موردش رو اشاره بکنید؟
از کردم به صورت تخصصی خب بررسی نشده، چون ساعتها نیاز به بحث داره، فقط مراحل قانونیش داره طی میشه که انشالله به نتیجه برسه، مثل قرار داده حالا ترکمنستان قطعا اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
آقای دکتر، اگر فرض بر این باشه که خطایی در واقع صورت گرفته، چطور بایستی در این زمینه برخورد بشه و در واقع اگر خاطیانی در این زمینه وجود دارن، با این خاطیانی چگونه بایستی در واقع برخورد بشه؟
ما اعتقاد داریم که خدا را شکر دستگاه قضایی که الان جناب رئیسی هستن مایه امیدواریه و در واقع تعارف با کسی ندارن. ما هم اعتقاد داریم که باید با متخلف برخورد بشه. حالا انشالله نتیجه رأی بیاد و قطعا مراحل قانونیش طی خواهد شد و با متخلفین هم دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و با ما همراه شدید. خیلی سپاسگزارم از شما. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر حسین حسین‌زاده، رئیس محترم کمیته نفت و فراورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که تا این جای برنامه رو همراه ما بوده باشید. در این قسمت از برنامه یک خبری رو که همکاران من آماده کردن من برای شما عزیزان قرائت خواهم کرد. آقای سید احمد آوایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو بیان داشتن که با توجه به اینکه سابقه خیانت کشورهای عربی به آرمان فلسطین به سالهای قبل باز می‌گردد، زمانی که ملک حسین پادشاه اردن و انور سادات رئیس جمهور مصر اقدام به عادی سازی روابطشان با رژیم صهیونیستی کردند، بیان داشتند. از طرف دیگر بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس نیز عمدتاً حکومت‌های عشیره‌ای هستند که دوام خود را در وابستگی به آمریکا می‌دانند. همچنین آقای دکتر سید وحید ظهوری، کارشناس مسائل افغانستان، در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو پیرامون چرایی به تأخیر انداختن مذاکرات بین الافغانی نکاتی رو بیان داشتند که در گفتگوشون این نکته رو اظهار داشتن که یکی از دلایل اصلی این مسئله آن بوده که دولت ترامپ قصد داشته این مذاکرات را به عنوان یک برگ برنده در نزدیکی انتخابات رو کند. ایشان درباره محتوای مذاکرات اظهار نظر کردند که خواسته های طرفین در مذاکرات هنوز مطرح نشده است و مورد بحث قرار نگرفته است و نخستین موفقیتی که در این نشست صورت گرفته است تشکیل گروه های تماس میان افغانستان و فراکسیون مخالفین از جمله طالبان است. خب امیدوارم تا اینجای برنامه شما رو خسته نکرده باشه و با ما همراه باشید با سامانه پیامکی 30,000-35. کم کم نزدیک میشویم به زمان ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. پس از پخش تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و اذان مغرب به افق تهران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دوستان و یاران همراه، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. هنگام اذان 19 و 29 دقیقه خواهد بود. یا ارحم الراحمین، به تو متوسل می شویم که تو یکتا و بی همتایی. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
أشهد أن لا إله إلا الله.